بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بخش دوم از مباحث مربوط به حکومت اسلامی، همون گونه که قبلا اشاره کرده بودیم، حکومت اسلامی بر دو پایه اساسی استوار هست. پایه نخستش رابطه دین با سیاست و پایه دوم که در حقیقت رکن دوم از این مباحث هست، مسئله حاکمیت و ولایت عامه است. ما در این بخش به مباحث مربوط به حاکمیت که در اصطلاح اسلامی از حاکمیت تعبیر به ولایت نیز شده، به این مباحث می‌پردازیم. همین جا یک اشاره می‌کنیم که اون ولایتی که در مباحث مربوط به حکومت اسلامی مورد نظر هست، ولایت عامه هست و به زودی توضیح خواهیم داد که ولایت در فرهنگ دینی تقسیماتی داره، از جمله تقسیم ولایت به ولایت خاصه و ولایت عامه هست. ولایت خاصه در حوزه امور خصوصی بحثش مطرح میشه و ولایت عامه در حوزه امور عمومی. سوال اینه که آیا دلیل معتبری بر ولایت عامه که همون حق تصرف و اداره امور اجتماعی و سیاسی مردم هست وجود دارد یا وجود ندارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت هست، چه کسانی واجد این نوع ولایت هستند؟ آیا این ولایت اختصاص به دوران خاصی مثل دوران حضور معصومین سلام الله علیهم اجمعین دارد یا نه در دوره غیبت هم مسئله ولایت عامه مطرحه؟ آیا قلمرو ولایت عامه در عصر غیبت همون قلمرو ولایت عامه در عصر حضور معصومین هست یا مسئله به گونه دیگری مطرح می باشه؟ و سوالات جانبی دیگری که در جای خودش اون سوالات رو مطرح خواهیم کرد و در مقام پاسخگویی به اونها برخواهیم آمد. بنابراین اون چه که ما در این بخش که بخش دوم از مباحث مربوط به حکومت اسلامی است مورد توجه قرار میدیم، عمدتاً بر محور حاکمیت و ولایت عامه استوار هست. حاکمیت در فرهنگ اسلامی مشروعیت الهی داره. مطابق جهانبینی اسلامی سرتاسر هستی ملک خداونده. لله ملک السماوات والارض و ما بینهما. و در این قلم رو هیچ شریکی برای خدا متصور نیست. ولم یکن له شریک فی الملک. چون همه هستی ملک تلق خداست و چون در پهنه گیتی هیچ شریکی برای خدا متصور نیست، پس فرمانی جز فرمان خدا وجود نخواهد داشت. ان الحکم الا لله. این تعبیر ان الحکم الا لله که افاده کننده حصر هست، حصر حاکمیت و ولایت را در خداوند به صراحت بیان می کند، این تعبیر در دو بعد حاکمیت تکوینی و حاکمیت تشریعی مطرح می باشه. حاکمیت تکوینی همون حاکمیت خدا در عالم هستی و آفرینش هست. در بحث قبلی راجع به آزادی تکوینی و آزادی تشریعی بحث تکوین و تشریع رو اشاره ای داشتیم. در اینجا مسئله مربوط به حاکمیت هست که حاکمیت گاهی از اوقات تکوینی است، گاهی از اوقات از منظر تشریع مورد بحث قرار میگیره. هم در نظام تکوین هم در نظام تشریع در جهانبینی اسلامی ما قائل به اختصاص حاکمیت به خداوند هستیم، چرا که خدا منشأ همه قدرت ها و از نظر تشریعی هم قانون خدا اسلام تنها منبع و مأخذ و مصدر قانون گذاری است. چرا ما حاکمیت رو در همه ابعادش ویژه خداوند می‌دانیم؟ چه دلیلی بر حاکمیت خدا داریم؟ به دلیل این که خداوند خالقیت دارد، ربوبیت دارد، حقانیت دارد. یعنی وقتی ما این سه وصف و ویژگی رو در کنار هم قرار میدیم، خدایی که خالق هستیست، خالق همه گیتیست، قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار، و فقط خدا خالق نیست که خلق کرده باشه بشر رو و رها کرده باشه. خدا علاوه بر خالقیت ربوبیت داره، یعنی هدایت بندگان به سرمنزل مقصودشون در دست خداست و خدا خودش متکفل این امر شده. این ربوبیت هم یک ربوبیت حقه هست، یعنی هدایت هدایتیست بر حق، نه هدایتی به سمت زلالت و گمراهی. خب وقتی شما از وجودی سخن میگویید که خالق هست، رب هست، حق هست و همه این ویژگی ها رو به صورت مطلق و نامحدود برخوردار هست، این اختصاصات این ویژگی ها اثبات میکنه که چنین موجودی حق حاکمیت بر هستی و بر انسان رو داره. خب این ویژگی ها در قرآن کریم ذکر شده، اما ذکر این ویژگی ها در قرآن از باب ارشاد به برهان عقل و حکم عقله. اگر در قرآن یا در روایات هم مطرح نشده بود، عقل انسان در مورد خالق هستی و گیتی و خدای یکتا و توانا این رو اثبات میکنه و با اثبات اون اثبات حاکمیت به دنبالش خواهد آمد. در حاکمیت تکوینی که حاکمیت خدا بر همه گیتی است، اون چه اراده تکوینی خدا به اون تعلق میگیرد امکان تخلف و عصیان از آن وجود نخواهد داشت. یعنی خدا اراده میکند هر چه اراده کرد در هستی در عالم آفرینش، اراده خدا همان و تحقق آن همان. اما در بعد حاکمیت تشریعی خداوند، یعنی قانونی که خداوند اون قانون را برای بشر مقرر فرموده و از بشر خواسته است، اراده کرده است که بشر این چنین معاشی بکنه، این دین رو بپذیره، این راه رو برگزینه، این حاکمیت تخلف بردار. یعنی نسبت به حاکمیت تشریعی خداوند در مقابل قانون و حکم الهی امکان تخطی، امکان تمرد، امکان عصیان وجود داره، به دلیل اینکه انسان ها بهره‌مند از اختیار و آزادی هستند. اون رو هم خدا خواسته، یعنی خدا اراده کرده است که انسان ها آزاد باشند در پذیرش تشریع یا عدم پذیرش. به دلیل همین بسیاری از انسان ها هستن که در پذیرش تشریع الهی، قانون الهی نمیپذیرن، متدین به دین الهی نمیشن. پس حاکمیت در بعد تکوین و در بعد تشریع گرچه اختصاص به خداوند دارد، اما این حاکمیت رو خداوند در برخی از موارد به بعضی از بندگانش اعطا می کند. حاکمیت مطلق از آن خداست، ولایت منحصرا در اختیار خداست، فالله هو الولی. اما این حصر ولایت در برخی از موارد با اذن الهی این ولایت به بعضی از بندگان اعطا میشه. ما وقتی از حاکمیت میگیم تعبیر به ولایت میشه، ناگزیریم که یک توضیحی راجع به واژه ولایت بدیم، یعنی خود مفهوم ولایت رو و معانی که در این واژه مورد نظر هست و ولایت در اون معانی به کار رفته، یه نگاهی اجمالی به مفهوم ولایت داشته باشیم. ولایت و کلمات همریشه اون مثل ولا، ولایت، ولی، مولا، والی، موالات، اینا همه از یک ماده و ریشه مشتق شدن، از ماده ولیه. در اصل معنای لغوی ولا و ولایت گفتند وقتی دو یا چند چیز در کنار هم قرار بگیرند به طوری که چیزی بین اونها فاصله نیندازه، میگن این دو چیز در توالی هم هستن، ولایت دارن، یعنی مقرون به همن. به خاطر همین ولایت را در معنای قرب و نزدیکی به کار بردن. وقتی یک کسی وارد میشه، یه شخص دیگه بلا فاصله به دنبال او وارد همون مکان میشه، میگن ولیهو، یعنی به دنبال او آمد، فاصله ای بین ورود این و ورود او نبود. حالا این به دنبال آمدن، پی در پی قرار گرفتن، که مثلا ما موالات رو پی در پی بودن معنا می کنیم، برای همین است که فاصله ای بین یک عمل و عمل دیگر، بین یک چیز و یک چیز دیگر وجود نداشته باشی. خب در این معنا به معنای قرب و نزدیکی به کار میاد. حالا قرب و نزدیکی گاهی از اوقات قرب مکانی است، یعنی از نظر جسمی و مادی کنار همن، گاهی وقتا دو چیز از نظر معنوی نزدیک به هم هستن. اونجایی که قرب و نزدیکی معنوی هم مطرح باشه، باز ولایت رو در همون قرب معنوی هم به کار میبرن. به خاطر همین مثلا ولایت را در معنای صداقت، در معنای محبت و دوستی هم به کار بردن. چرا؟ چون فردی که با دیگری دوست هست، فرد محب نسبت به محبوب خودش احساس اتصال معنوی میکنه، قرب معنوی داره، بین خودش و بین او هیچ فاصله ای احساس نمیکنه. گرچه از نظر مکانی شاید بعد مکانی بین اونها وجود داشته باشه، این تو یک شهر اون تو یک شهر، اما احساس نزدیکی میکنن. این نزدیکی و قرب همون قرب معنوی است. پس ولایت به معنای دوستی هم میاد، ولی به معنای دوست هم استعمال شده، چون دوست با دوست احساس قرب و نزدیکی دارن. از جمله معانی که برای ولایت به کار رفته، معنای سرپرستی است، معنای تصدی اموره، سلطه و اشراف بر کارهاست. جوهری از لغویین معروف میگه ولایت به معنای نصرت به کار میره، اما ولایت غالبا به معنای زعامت و رهبری و سرپرستی به کار رفته. در قرآن کریم هم در آیه‌ای که در سوره مبارکه کهف آیات 43 و 44 خداوند تعبیر ولایت رو به کار برده، ولایت در این آیه به قرینه آیه قبل اون که بحث از نصرت و یاری مطرح هست، به معنای یاری کردنه. هنالک الولایت لله الحق، یعنی اونگاه معلوم شد که ولایت از آن خدای حق است. ولایت اینجا به قرینه آیه قبلش به معنای نصرت و یاری رسوندن. اما ولایت اونگونه که جوهری میگه در قالب استعمالاتش به معنای سرپرستی و تصدی اموره. بنابراین البته مشتقات این واژه، یعنی ولی، اولیا، به معانی مختلفی به کار رفتن. گاهی به معنای دوست ولی به کار میره، گاهی به معنای سرپرست، رهبر، حاکم. برخی از مشتقات هم متعیناً در یک معنای خاص به کار میرن. مثلا کلمه والی اسم فاعل ولیه، والی مشخصاً در معنای خاص خودش یعنی سرپرست و حاکم، دیگه در معنای دوست والی رو به کار نمیبره عرب. تعین پیدا کرده این واژه در معنای حاکم و سرپرست. خب ما در مباحث مربوط به ولایت عامه وقتی بحث از ولایت میکنیم، ولایت را به مفهوم سرپرستی مورد نظر قرار میدیم. بنابراین ولایت گرچه در معانی مختلفی به کار میرود، اما در مباحث مربوط به حکومت و ولایت عامه، هرگاه نامی از ولایت بردیم، ولایت به معنای سرپرستی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی مردم مورد نظر خواهد بود. خب ولایت مثل حاکمیت تقسیم دوگانه تکوینی و تشریعی داره. خداوند که ولایت مطلق از آن اوست، این ولایت را هم در بعد تکوین هم در ولایت تشریعی به بعضی از بندگان خودش اعطا میکنه. و با اذن خداوند بندگان واجد ولایت تکوینی یا تشریعی میشن. وقتی ما میبینیم بنده ای از بندگان خدا این منزلت و ارج و قرب در پیشگاه خدا پیدا میکنه که میتوانه یک بیمار رو شفا بده، کور رو بینا بکنه، مرده رو زنده بکنه، حضرت عیسی این کارو میکرد. این صاحب ولایت تکوینی است، یعنی در تکوین در خلقت اثر میگذاره. گاهی از اوقات هم ولایت ها ولایت های تشریعیه، یعنی ولایتی است که خداوند اعتبار کرده، جنبه اعتباری داره ولایت تشریعی. خداوند یک سلسله اختیاراتی را در بعد قانون گذاری، در بعد تصمیم گیری، رهبری سیاسی و اجتماعی، یک سلسله اختیارات در اختیار برخی از بندگانش قرار داده و اونها هستند که می توانند اعمال ولایت بکنند، مجازند از نظر تشریعی بر اعمال ولایت. تقسیم دیگری که در کنار ولایت تکوینی و تشریعی ما داریم، ولایت عامه و خاصه است. این تقسیم به لحاظهای گوناگون میتواند مورد توجه ما قرار بگیره. از یک نظر ما ولایت رو تقسیم میکنیم به عامه و خاصه از نظر افراد تحت ولایت، که اصطلاحا اون افراد تحت ولایت رو میگن مولا علیهم، یعنی کسانی که ولایت بر آنان اعمال میشود، یا اگر یک نفر باشه میشه مولا علیه، یعنی اون فرد تحت ولایت. ما در ولایت چند تا عنصر و رکن داریم. یک رکنش ولیست، یعنی کسی که ولایت را اعمال می کند. یک رکن مولا علیه، یعنی کسی که تحت ولایت قرار می گیرد. و این مسئله هم مورد ولایته، یعنی اون چیزی که در دائره ولایت قرار می گیرد، اون شؤون و اعمالی که ولایت نسبت به اون شؤون و اعمال محقق میشه. بنابراین اگر ما از این منظر نگاه بکنیم که افراد تحت ولایت بخوایم اونها رو تقسیم بکنیم، ولایت گاهی میشه عامه گاهی میشه خاص. یعنی اگر ولایت نسبت به افراد خاصی مطرح بود، اون ولایت رو ما میگیم ولایت خاصه. اگر ولایت نسبت به عموم افراد جامعه بود، یعنی مجموعه افراد جامعه تحت ولایت قرار میگرفتن، این ولایت میشه ولایت عامه. پس در این تقسیم بندی ولایت نسبت به مولا علیهم گاهی خاص است گاهی عام. خب ما در مباحث مربوط به حکومت میگیم بحثمون بحث ولایت عامه است، نه ولایت خاص. ولایت خاصه مصادیق روشنی در فقه داره. 7 مصداق برای ولایت خاصه شمردن. مثلا ولایت پدر یا جد پدری بر فرزندان صغیرش، این یک مصداق از مصادیق ولایت خاصه است که در فقه مطرح شده و اثبات شده. خب اینجا ما می‌بینیم اون افراد تحت ولایت یک افراد معدود و محدودی هستند، فرزندان او هستند دیگه. پدر بر بقیه بر دیگر افراد جامعه ولایت نداره، پس ولایتش عام نیست، ولایت خاصه. ولایت‌های دیگری هم هست که ما الان دیگه وارد اون جزئیات نمیشیم، به دلیلی که اهم مباحث رو می‌خوایم مطرح بکنیم و بیشتر اون بخش ولایت عامه مد نظر ما هست. بنابراین از این جهت ولایت که مورد توجه قرار میگیره، گاهی ولایتی است خاص، گاهی ولایتی است عام. از نظر شؤون افراد تحت ولایت هم گاهی از اوقات از اون منظر تقسیم میکنن ولایت رو به ولایت عامه و ولایت خاصه. یعنی اینجا دیگه افراد تحت ولایت ملاک نیستن برای تقسیم بندی، ملاک تقسیم شؤون افراده. اگر ولایت تمام امور افراد تحت ولایت را در بر بگیرد، همه امورشون رو، همه شؤونشون رو، میگیم ولایت ولایت عام است. اما اگر این ولایتی که میخواد اعمال بشه اختصاص پیدا کرده به یک شأن خاصی از مولا علیه، از اون فرد تحت ولایت، نه همه امورش، از این نظر میگیم ولایت ولایت خاصه است. حالا ولایت پیامبر و امام معصوم از هر دو جهت ولایت عام است، یعنی امام معصوم ولایت به همه افراد داره، همه افراد جامعه، پس از نظر افراد تحت ولایت عام و نسبت به همه امور آنان ولایت داره، یعنی از جهت شؤون هم ولایتش عام است، هم از جهت افراد هم از جهت شؤون افراد. اونجایی که ما ولایت را از جهت شؤون افراد ولایت عام می‌دانیم، یعنی نسبت به همه امور آنان ولایت دارد، این همون ولایت مطلقه است. پس ولایت عامه اگر از منظر شؤون افراد تحت ولایت مورد توجه قرار گرفت، تعبیر دیگرش همون ولایت مطلقه خواهد بود. خب این دو تا تقسیم بود راجع به ولایت عامه و ولایت خاصه. چند تا نکته هم ما در این زمینه داریم در بحث ولایت که این نکته ها نکته های مهمی هستند که در مرزبندی مفهومی در بحث حاکمیت به ما میتوانن خیلی کمک بکنن. نکته اول این است که همه این تقسیماتی که ما برای ولایت کردیم، یعنی تقسیمات ولایت به ولایت خاصه و عامه از دو منظری که ذکر کردیم، اینا زیر مجموعه ولایت تشریعی هست. بنابراین تمام مباحث مربوط به ولایت عامه که تشکیل دهنده بحث های مربوط به حکومت اسلامی هستند، همه اینا در زیر مجموعه ولایت تشریعی قرار می گیرند. ما وقتی بحث از ولایت می کنیم، ولایت پیغمبر، ولایت امام معصوم، ولایت فقیه، بحث ما دیگه بحث ولایت تکوینی نیست، ولایت تشریعی است. یعنی ولایت خاص و عامه به عنوان ولایت هایی مطرحن که در مجموعه ولایت های تشریعی از اونها بحث خواهد شد، نه ولایت تکوینی. ولایت تشریعی هم نکته دوم اینه که ما باید بدونیم ولایت تشریعی از امور اعتباری است در مقابل ولایت تکوینی. ولایت تکوینی یک امر حقیقی، واقعی و عینی خارجی است، اما ولایت های تشریعی واقعیت دارند، نه اینکه یک امر موهومند، نه اینکه یک امر فرضی هستند، نه واقعیت دارند. اما واقعیت اونها بسته به جعل جائل و شارع مقدس داره. یعنی با جعل شارع مقدس اسلام هست که چنین ولایت هایی معنا و مفهوم پیدا می کنن و به وجود میان. در حقیقت وقتی خداوند منصب ولایت را برای پیغمبر اعتبار می کند، این اعتبار الهی پیغمبر رو می کنه ولی. پس ولی یک مقامه، ولایت مقامیست، ریاست یک مقامیست. این مقام که این مقام اعتباریست، معتبرش، جائلش، واضعش خدای متعاله. خدا این اعتبار را برای پیغمبر اکرم قرار داده و او را ولی کرده. بنابراین ولایت تشریعی از امور اعتباریست. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره، ولایت چه ولایت خاصه چه ولایت عامه، از احکام وضعیه هست نه از احکام تکلیفیه. احکام تکلیفیه همین احکام پنجگانه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه هستن. اینا احکامی هستن که به طور مستقیم یک دستوری رو، یک امر الزامی یا غیر الزامی رو مطرح میکنه. اما یه سلسله از احکام هم هستن که این احکام به طور مستقیم بیانگر احکام الزامی یا انشائی نیستن. این احکام آثار احکام تکلیفی برش مترتب میشه، اما مستقیما در اونها تکلیف وجود نداره. در اون احکام دستی اول مستقیما درشون تکلیف وجود داره. مثلا وجوب وقتی یک چیزی واجب میشود، خب تکلیف الزامیه. وقتی یک چیزی حرام میشه اینجوریست. البته چون در قالب مصادیقش یک تکلیفی، یک زحمتی، یک کلفتی در حقیقت وجود داشته، مثلا در حکم اباحه اینجوری نیست، اما از باب تقلیب مجموعه اونها رو گفتن احکام تکلیفی. یعنی یا حکم به منع در یک جا، حکم به بعث و اقدامه، یا حکم ترخیصی است، جوازه. در حقیقت انشائی است که از طرف شارع مقدس صادر شده و در غالب مواردش یه نوع زحمتی، یه نوع مشقتی، یه نوع کلفتی وجود داره، لذا میگن احکام تکلیفی. ولی یه دسته از احکام هستن، اونا هم احکام شرعی هستن، اما احکام شرعی تکلیفی نیستن، حکم شرعی وضعی هستن. مثلا زوجیت یک حکم وضعیه. البته زوجیت آثار حکم آثار تکلیفی داره، به دلیل اینکه وقتی مثلا زوجیت تحقق پیدا کرد، به دنبال زوجیت وجوب نفقه خواهد آمد. یه حکم تکلیفی دنبالش میاد که نفقه بر مرد واجبه. خب احکام وضعی زیادن، مثلا طهارت، نجاست، صحت، بطلان، فساد، حریت، رقیت، مانعیت، نیابت، زمان، اینا همه جز احکام چی هستن؟ احکام وضعی هستن. حالا چرا به اینا میگن احکام وضعی؟ به دلیلی که اینا غالبا موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرن. چون موضوع حکم تکلیفی قرار میگیرن، به اینها میگن احکام وضعی. یه نکته هم در فرق بین احکام تکلیفی و وضعی بهش اشاره بکنیم در اینجا، اینه که ما در رابطه با احکام تکلیفی یه شرایط عامه رو در فقه داریم. مثلا میگن شرایط عامه تکلیف 4 تاست: بلوغ، عقل، علم و قدرت. این شرایط عامه تکلیف اینا اختصاص به احکام تکلیفی دارن، یعنی کسی که بالغ نبود دیگه احکام تکلیفی متوجه او نمیشه، کسی که بالغ بود اما عاقل نبود، کسی که عاقل بود اما عالم نبود، عالم بود اما قادر نبود. مثلا هم بلوغ داره، هم عقل داره، هم علم داره، اما ماه رمضان قدرتش رو بر روزه گرفتن نداره. بنابراین حکم تکلیفی وجوب روزه متوجه چنین شخصی نخواهد شد. اما در مورد احکام وضعی اینجوری نیست. در مورد احکام وضعیه حتی اگر یک فرد نابالغی آمد به دیگری ضرر رسوند، مثلا بچه سنگ میزنه شیشه دیگری رو میشکنه، این موجب زمانه، یعنی خسارت رو باید پرداخت بکنه ولی او. چرا؟ چون زمان یک حکم وضعی است، حکم تکلیفی نیست که ببینیم آیا شرایط عامه تکلیف در اون فرد وجود داشته یا وجود نداشته. بنابراین ولایت هم یکی از احکام وضعیه است، از احکام تکلیفیه نیست. نکته دیگر در رابطه با ولایت که مفهوم ولایت رو بیشتر برای ما حدود و ثغورش رو روشن میکنه این است که ما یک حق داریم، یک حکم داریم. اگر یک امری حق باشد، حق انسان باشه، حقوق از چند تا ویژگی برخوردارن. یکی این که حقوق قابل اسقاطن، شما حق خودتون رو میتونید اسقاط بکنید، از حق خودتون صرف نظر بکنید. قابل انتقالن، حق خودتون رو به دیگری منتقل بکنید. مثلا شما ارث حق شماست، اسقاط میکنید، منتقل میکنید. و قابل توریثن، یعنی اگر حقی برای فردی ثابت شد بعد از او حق مسلم او منتقل میشه به ورثه او، قابل ارث گذاری است. اما احکام اینجوری نیستن. در مقابل حقوق ما میگیم ولایت از احکام وضعیه است. وقتی میگیم از احکامه یعنی حکمه، حق نیست. بنابراین اون سه خصیصه ای که در حق وجود داره، یعنی قابل اسقاط و انتقال و توریث بودن، به ارث گذاشتن، این سه تا ویژگی دیگه در ولایت مطرح نیست. یعنی کسی که ولایت را برخوردار است، این حکم ولایت قابل اسقاط، قابل انتقال، قابل توریث نخواهد بود. چون ما قبلا گفتیم که ولایت از احکام وضعیه است، حکم حق نیست که قابل اسقاط و انتقال و توریث باشه. آخرین نکته در باب ولایت که نکته بسیار مهمی است در مباحث مربوط به ولایت، این بحثه که اصل اولیه در بحث ولایت چیست؟ ولایت انسان‌ها بر انسان‌های دیگر، انسانی بر انسان دیگر. اصل عدم ولایت انسان بر انسان. اصل این است که هیچ انسانی بر انسان دیگری ولایت ندارد، یعنی قدرت تصرف در امور اونها رو ندارد، حق تصرف در امور اونها رو ندارد. چرا؟ چون ولایت به صورت مطلق از آن خداست و مختص خداست. این از یک طرف. از یک طرف انسانهای دیگه همه با هم برابره. وقتی همه انسانها با هم برابر بودن، امور هر فردی مربوط به خود اوست و افراد دیگر حق ندارند در شؤون و امور مربوط به دیگران بدون رضایت آنان تصرف و مداخله بکنند. ولایت یعنی مداخله در امور دیگری، و مداخله در امور دیگری با فرض برابری انسانها که همه با هم برابرند، و از اون طرف هم ولایت مختص و ویژه و منحصر در خداوند هست، دیگه فرض و معنایی نخواهد داشت. پس اصل و قاعده در بحث ولایت، مسئله‌ای که ما بهش باید همین جا مورد توجهمون قرار بدهیم و بهش عنایت بکنیم، این است که اصل عدم ولایت. خب وقتی اصل عدم ولایت شد، ما هنگامی میتوانیم از این اصل دست برداریم که یک دلیل قطعی و مسلم بر اثبات ولایت در مورد یک فرد داشته باشیم. عدم ولایت دلیل نمیخواد. یعنی اونایی که قائل به ولایت نیستند، مثلا فرض بفرمید اونایی که در امر مسئله ولایت فقیه، در مسئله ولایت فقیه طرفداران ولایت فقیه هند که باید دلیل اقامه بکنن. اونایی که میگن فقیه ولایت نداره، نباید بگیم به چه دلیل. چرا؟ چون اصل عدم ولایت. ولایت خلاف اصله، و اون چیزی که خلاف اصله دلیل میخواد. به همین دلیل ما در مباحث مربوط به حاکمیت و ولایت عامه، همه محورهای ما منتهی می شود به این مسئله که ببینیم آیا استثناءاتی بر اصل عدم ولایت وجود دارد یا وجود ندارد. اگر استثناءاتی بر اصل عدم ولایت وجود داره، اون استثناءات چیا هستن؟ مثلا در ولایت‌های خاصه، اون موارد هفتگانه‌ای که در کتاب ذکر شده، دلیل معتبر شرعی قطعی در ولایت هست، همه بهش اتفاق دارن. خب چون دلیل آمده، میگیم ما از اون اصل عدم ولایت دست برمیم. اصل این است که پدر بر فرزند ولایت ندارد، اما اگه دلیل قاطع آمد، خب ما از این اصل دست برمی‌داریم. حالا در ولایت‌های خاص این بحث مطرح شده، دلایلش هم اقامه شده، مورد اتفاق فقها هم هست. در مورد ولایت‌های عامه بحث مطرحه که چه کسانی صاحب ولایت عامه هستند، دلیل این ولایت‌ها چیست. ما برای پاسخگویی به این پرسش ها هست که مجبوریم بیاییم بحث از ولایت پیغمبران بکنیم، ولایت امامان بکنیم، و در مرتبه بعد ولایت فقیهان رو مد نظر قرار بدیم. یعنی بحث از ولایت عامه در حقیقت در مورد سه تا گروه مطرح میشه: گروه اول پیامبران، گروه دوم امامان، گروه سوم فقیهان. و این بحث ها مطرح میشوند تا پاسخی باشند برای این پرسش های اساسی که اصلی ترین مباحث مبانی حکومت اسلامی رو تشکیل می دهن. ما در بحث آینده بحث از ولایت پیامبران و امامان رو انشاءالله پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.